بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. کلمه رد المظالمی در آخر درس دیروز بود. تفسیر رد مظالم چیه؟ ما در این مجموعی که تا کنون ضمن چند درس به عرضتون رسوندیم دیدیم به این که مالی را که مجهول المالک باشه که باید به فقرا رد کرد، به طور کلی به او گفتیم این جز مجهول المالک و نام رد مظالم هم به او نهادیم. اما مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه از محقق اردبیلی نقل میکنه، میگه محقق اردبیلی در چند جا از کتاب مجموع البرهان و الفائده فرموده است به اینکه رد مظالم اصطلاحی است که اختصاص داره به جایی را که یک مال معینی و متمیزی بوده ولی مالک مال پیدا نشده، این مال را باید با اذن حاکم شهر مثلا به فقرا داد. خلاصه جایی که مال متعین و متمیز است لیکن مالک او معلوم نباشه به این میگن. مثل اینکه جناب عالی فرض کنید گوسفندی را از کنند داخل گوسفند داد شده، مالک مال معلوم نیست کیه، اینجا میشه رد مظالم. که در حقیقت لغت هم در بعض از اوقات بعد از اعلام و عدم پیدا شدن مالکش به منزله همین رد المظالم میشه که من در درس دیروز هم به این بحث اشاره کردم که میفرمان به این که بله لا یجری علیه حکم رد المظالم علی الاغوا، این که نقل الحکیم فی المستنفق ان لغتت کتاب مجموع البرهان للاردویدی ان المشهور برد المظالم الحرام المختلط مع العلم بقدره و الجهل بصاحبه. بعد خود آقای حکیم میگه ان الذي وجدته في قور غير موضع من لغته مجمع البرهان ان المسمى برد المظالم هو المال المتعين الخارجي الذي لا يعرف صاحبه. خلی با توجه به این، پس اگر فرض کردیم که کلی فزمه بود مثل همون چی که به عرض رسید اتلاف کرده، حالا که اتلاف کرده قهرن دین به ذمه اش جنس مردم به ذمه آمده، قیمه یا مثل او در مثلیات به ذمه آمده، آیا این رد مثل یا قیمت هم نامش رد المظالم است؟ به حسب تفسیری که اون بزرگوار کرده رد مظالم در صدق کلی، رد کلی به شخص فقیر نامش رد مظالم نیست. اما حالا این ما دنبال اصطلاح خیلی نیستیم. شیخ انصاری در نوشتار خودشون این را هم رد مظالم گفتند، ولی به هر حال حکم رد مظالم تصدق به فقراست. کلی فی الذمه هم اگر مالکش پیدا نشد اونم باید به فقرا راد، فرقی نمی کنه. لذا حال چه اسمش را رد مظالم بنهیم یا ننهیم در این جهت فرقی نمیکنه. منتها فقط چون در عبارت مرحوم سید اینطور وارد شده که لا یجری علیه حکم رد المظالم در مورد خمسی که عرض کنم حدودی که تلاش شده بود، خواستیم به اینجا اشاره کنیم که جریان حکم رد مظالم به ما انه رد المظالم اصلا در کلی که انسان ضامن کلیست و صاحبش پیدا نشد به شخص به فقرا میخواد بده، اسم رد مظالم برش صادق نیست. ولی میگیم چرا حکم رد مظالم که دادن به فقراست به هر حال صادقه، حالا چه میخواد این شخصی باشه که صاحبش پیدا نشه یا کلی که صاحب او پیدا نشه. این یک بحث اصطلاحی بود. خب عرض کنم بعد از این مسئله بعدی که امروز مورد بحث ماست، مسئله 39 عرض کنم حضورتون که از این کتاب، از بحث مال مختلط بالحرام که آخر مسئله هست. در این مسئله می‌فرمایند که اذا تصرف فی المختلط قبل اخراج خمسه زمنه. خب ما دیروز خوندیم که مال مختلط بالحرام دو گونه درش تصرف میشه. یه مرتبه تصرف به قول امروزی ها فیزیکی، اتلافش میکنیم، از بین میبریم. خب خوندیم که اگر ما از این قبیل بود که اتلاف کردیم مال را، لا محال ضامن مال هستیم، من جمله ضامن خمس هم هستیم، چون خمس این مال مختلط بالحرام ملک سادات و امام بود. خب حالا که تلف کردیم مال امام و سادات را، علال ید ما اخذت حتی تعدی، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اما اخرى تصرف ما تصرف معامله است، نه تصرف اتلافیه. حالا اگر ما یک مجموعه مختلط بالحرامی داشتیم، قبل از اینکه اخراج خمس کردیم همه را فروختیم، مثل اینکه در مال گله گوسفند من تعدادی وارد شدن حرام و قصد و بالاخره ملک من نیست، حالا من یک جا آمدم تمام این گلده را که 100 تا گوسفند بود فروختم مثلا به 50 میلیون تومان، هر گوسفندی 500 هزار تومان. حالا که فروختیم، آیا نسبت به اون بخشی که متعلق به خمس و ارباب خمس بود چوک می دارین؟ جاری میشه. علل قاعده، خب نظیر این در بحث کتاب زکات هم مفصل گذشت که اگر کسی صبره ای که متعلق زکات بوده یک جا فروخت، قهرن ضامن حق فقراست، چون که مالک داره. درسته که مالک شخص معین نیست، بلکه مالک کلیه، ولی فرقی نمی کنه. شیئی را که مالک داره، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال احد الا به اذن مالکه و صاحبه. حالا چی میخواد؟ صاحب جزئی معین خارجی باشه یا مالک و صاحب عنوان کلی باشن. در ما نحن فی هم، خب وقتی که در این مال مختلط بالحرام یک خمسش مال ارباب خمس بود و جنابالی آمدی تمام را فروختی، مناشی که بخشی از این مال که مال دیگران بوده فروختی. حالا که فروختی چوک میبریم بار میشه، میشه قهرم بیع فضولی دیگه نیست آقایون. یعنی فروختی مال غیر را بدون استیزان از غیر. ها حالا که مال فضولی و بیع شما نسبت به یک خمس این مال مختلط شد بیع فضولی، طبعا نیاز داره به اجازه. خب کی اجازه بده؟ اینجا فرد که نمیتونه یکی فرد از سادات بیاد اجازه بده. اگر امام معصوم تشریف داشت، خب معلومه امام معصوم مالک همه خمس هست یا اختیاردار همه خمس هست بلا ریب. اما حالا در عصر غیبت کی اجازه بده؟ طبعا در عصر غیبت حاکم شهر نائب امامه. الحاکم و ولی و من لا ولی له، یا ولی قائب حاکم. بنابراین حاکم شهر که حق ولایت بر فقرا و سادات داره، میتوانه این بیع را نسبت به اون بخش خمس هم اجازه بده. بگه از این گله که 100 تا گوسفند بوده، خمسش متعلق به ارباب خمسه، من حاکم شهر به عنوان نائب الامام علیه السلام اجازه میدم بیع همون 20 تا رام. حال 20 هم 10 میلیون تومان میشه، 10 میلیون را میگیره مثلا به سادات و سهم امام تقسیم میکنه. این درش بحثی نیست که میتوانه به اونها امضا کنه. حالا اگر امضا نکرد، البته حاکم شهر هم در وقتی مصلحت ببینه باید امضا کنه. مثلا ببینی که به قیمت فروخته شده، خب گوسفندی که 500 تومان قیمتش بوده بسیار خوب، یا به بیشتر از قیمت فروخته شده، خب بازم مصلحته. اما اگر دید که کمتر از قیمت فروخته شده، این آمده گوسفنده ای که 400 هزار تومان فروخته، اینجا دیگه حاکم شهر حق نداره که امضا کنه، چون این در حقیقت خیانت به ارباب خمسه. بله، مگر احیانا مصلحتی ببینه، ولی به عنوان ثانوی مشکلی پیش آمد کرده و بالاخره ببینه ولی 400 تومان هم هسته، میگه بازم عشقه بذار بخیم و الا این هیچی از مال گیرش نمیاد. حالا اگر مصلحت دید در صورتی که به نقیصه از قیمت متعارف فروخته شده، خب باز هم با امضا صحیح و معامله تمام میشه. خب این در فرض امضا. اما اگر آمد و امضا نکرد، گفت خود تو این کار کردی، همون 20 گوسفندی که مال خمسه است باید خود او را رد کنی. اگر امضا نکرد اینجا چه باید کرد؟ در صورتی که امضا نکرد، اگر اینکه خود عین موجوده، میتوانه عین را استرداد کنه و بیاد 20 از این گوسفند مجموعه را بگیره و طبق دستور شهر به ارواب خمس برسانه. اما اگر اون هم مقدور نباشه، طبعا قیمت او بر ذمه بایع و مشتری هر دو مستقره. خب شما در خاطر شریفتون هست که در مکاسب خوندید، اگر اینکه بر مال مضمون تعاقب ایدی بشه، همه ایادی ضامنن دیگه، علل ید ما اخذت حتی تعدی، هم بایع ضامنه چون در ید او بوده و هم مشتری که خریده بعد چون او ذلیت شده او هم ضامنه. لذا حاکم شهر میتوانه به هر یک از بایع و مشتری رجوع کنه و بدل اون خمس را از اونها بگیره. منتها اگر به مشتری رجوع کرد، طبعا مشتری هم برمیگرده به بایع، زیرا در بحث تعاقب ایدی خوندیم که سرانجام زمان مستقر بر اون ید اولیه. خب تا اینجا مسئله علی القاعده است. اما مرحوم استاد خویی در زیر این مسئله حاشیه ای زدن که حاصل اون حاشیه اینه که نه، این بیت درسته، به احتیاج به اذن حاکم شرع هم نداره، فقط بر عهده بایع قیمت این ثابته. ایشون این را میگه، بر مشتری هم حق رجوع نیست. این فرمان بر خلاف قواعد از اونجا ناشی شده که در عده‌ای از روایات وارد شده که اونچه برای ماست حلال کردیم برای شیعیانمون، مورد سوال هم اینه که اگر خمسی بود فروخته شد و خریدار از مؤمنین و شیعیان بود، فرمود که ما برای اینکه حلال بشه مناکه شیعیانمون و مساکن شیعیانمون و متاجر اینها، ما تحلیل کردیم، ما کان الله فهو حلال لشیعتنا. این روایات تحلیل را که بعد انشاءالله بحثش خواهیم آمد مفصل، من مختلفا نظرات داده اند. حال استاد در اونجا نظرش بر این شده که خمس را اگر کسی فروخت و خریدار به خصوص از شیعیان بود، برای خریدار معامله درسته، لکل مهنا و علیه الوزر، زمان بر عهده بایعه، ولی برای مشتری این معامله تمامه و میتوانه حتی اگر کنیزی خریده که مورد خمسه، مشتری میتوانه با این کنیز حتی واقعه کنه و داخل در معامله کج ایمان همه، ولی زمان قیمت او بر عهده بایعه. حالا این بحث منوطه و الا علی القاعده، همون بحثی که عرض کردیم فضولی در اینجا جاری میشه، ولیکن حالا اون روایات تحلیل تا چقدر کاربرد داره بحثی است که انشاءالله بعدا خواهد آمد. خب تا به اینجا به حول قوه الهی از پنجمین مورد خمس که مال مختلط بالحرام است خارج شدیم. ششمین مورد خمس عبارت است از زمینی که یک ذمی، کافر ذمی، از مسلمان بخره. اگر یک کافر ذمی زمینی از مسلمان خرید، باید خمس اون زمین را کافر ذمی بپردازه. خب خودش نپرداخت، حاکم شهر میتوانه به زور قیمت خمس زمین را از او بگیره. حالا خواه این زمین زمین کشاورزی باشه یا زمین مسکونی باشه یا دکان باشه، تجاری باشه، هر چی باشه باشه، اگر یک کافر ذمی، این برادران نااهل ما که انشالله کافرن، از اینها خریدن، ما میتوانیم خمس را حاکم شهر از اینها بگیره. ولی البته این حکم ذمی برشون وار نمیشه. یعنی چه؟ آخه ذمی که اصل دین ما را قبول نداره، تا چه رسه به این که خمس را بیاد بده؟ این چه حکمیه که گفته شده؟ این مسئله در کتب قدما معمولا نیامده. قدیمین یعنی ابن ابی عقیل، ابن جنید، مرحوم مفید، سلار، ابو صلاح، این بزرگان اسمی از این نوع خمس که خرید زمین مسلمان به وسیله کافر حرب، کافر ذمی، اسمی از این نوع خمس در انواع خمس نیاورده اند. اما شیخ بزرگوار ما، شیخ الطائفه، در کتاب مفسود و کتاب نهایهشون این را آورده که اگر آمد که می خرید زمینی را از مسلمانی، باید خمس او را بپردازه، اما در خلاف باز نگفته این حرف را. لذا مسئله مختلفه، حتی قنیه ادعای اجماع کرده بر ثبوت و خمس، اما در مقابل می‌بینیم نه، جمعی هم مثل بزرگان و قدما که ذکر نکردن و بعضی از عدم ذکر اینها کشف کردن که معلوم میشه نبوده این نوع خمس در اسلام، بعضی هم که تصریح کردن که نه، خرید ذمی ارضی را از مسلمان موجب برای خمس نمیشه. لذا استناد به اجماع در این مسئله با توجه به اختلاف شدیدی که در مقام هست، این استناد کافی نیست و نمیتوانه اثبات و حکم کنه. عمدتاً مسئله را باید با روایات حل کرد. در مقام باب دهم از ابواب ما یجب فیه الخمس، باب نهم ببخشید، باب نهم، باب وجوب الخمس فی ارض الذمی اذا اشتراها من مسلم. این عنوان بابی است که صاحب وسائل رضوان الله علیه ذکر. حدیث اول محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان عن ابی عبیده الحزا قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما ذمی آیون، ایما اضافه میشه چیه؟ از نظر عدوی چی باید بخواییم؟ دوستی ایما ذمیون یا ایما ذمیون؟ و ایو ذمیین که اگر میگو بازم مبتدا بود، اون که نیست. بله؟ ما کافیه، یعنی ذمی اضافه که ایو به ذمی اضافه نشده، با اینکه ایو میدونی که لازم الاضافه است، این یک منفک اضافه نمیشه. مولا این که اولش که مبتداست که ایما ذمیون اشترا، ولی این جوابش فردا بیارید، همینجوری بی خود حرف نزنید. ایما ذمیون اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. عرض کنم که این روایت از نظر معنا درسته دیگه. بله، هر ذمی که اشترا من مسلم ارضن، از مسلمانی زمینی خرید، فان علیه الخمس، بر اون ذمی خمس واجبه. درست شد؟ بعد میفرماید برواه الصدوق به اسناده عن ابی عبیده الحزا و رواه المحقق فی المعتبر عن الحسن ابن محبوب مثله. روایت بعدم محمد ابن محمد المفید فی المغنى عن الصادق علیه السلام قال الذمیو اذا اشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخمس. خب روایت اول و دوم، دوم حالا از سند مرسله، اما روایت اول مسنده. این روایت از نظر دلالت که قشنگه، ای خرید باید خمس را بده. منتها در این روایت دو بحث مفصل شده، یک بحث از نظر سند و دیگری بحث از نظر دلالت. اما از نظر سند روایت مرسل که گفتن خب مرسل است و اشکال ارسال به جا خودش، اما روایت اول که مرسل نیست، بعضی ها مثل مرحوم شهید ثانی در حواشی که بر قواعد شهید اول زده رد کرده، گفته استضعافاً للروایه، این روایت رمی به ضعف کرده و در نتیجه بر طبق او فتوا هم نداده، گفته است که این حکم به وجوب خم ثابت نیست. بعد مرحوم صاحب مدارک بگه من تعجب دارم از جدم که چرا هم که حرفی را زده، به حالی که انها فی اعلا مراتب صحه، این روایت در اعلا مراتب صحته، این چه شده که ایشون عامله گفته است به این روایت را استضعاف کرده؟ به تبع ایشون مرحوم صاحب ذخیره هم همینطور آمده و گفته است که وجوب خمس در این مورد ثابت نیست. اما حالا این چرا آمدن حکم به استضعاف کرده ان؟ این روایت را علاوه بر این که ما طبق مبنایی که ما داریم که دو تا از مشایخ ثلاثه که نقل کنن کافی، اینجا که هر سه مشایخ ثلاثه این روایت را نقل کرده، در سندی که شیخ نقل کرده رضوان الله علیه که اولین سنده، خب شیخ نقل کرده به اسنادی عن سعد بن عبدالله که کتاب سعد بن عبدالله در نصر شیخ بوده و سندی هم که به کتاب داره سند صحیح معتبریه. بس سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد، او نقل کرده از احمد بن محمد، گفتند احمد بن محمد مردد بین دو نفره، احمد بن محمد بن عیسی بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد، هر کدام از اینها باشه معتبره، منطقه احمد بن محمد بن عیسی معتبرتر از احمد بن محمد بن خالده، چون مرحوم برقی را حتی گفتن از قم اخراج کردن برای خاطر اینکه رقل روایات ضعاف میکرد. احمد ابن محمد ابن عیسی که شیخ القمیون بود و قدرتی در قم در زمان خودش به هم زده بود، عده‌ای را از قم اخراج کرد، سهل ابن زیاد آدمی را اخراج کرد، مرحوم برقی را هم اخراج کرد، به عنوانی که اینها نقل از ضعاف میکرد. در حال سهل ابن زیاد خودش هم مورد اشکاله، اما احمد ابن محمد ابن خالد برقی را به خاطر اینکه نقل از ضعاف میکرد خارجش کردن، ولذا خود احمد ابن محمد ابن عیسی گفتن اوثق است در روایت و نقل حدیث از ابن خالد. حالا اینجا به صورت گفته احمد ابن محمد مردده که بین کدام یکی از این دوست، اگرم ابن خالد باشه باز هم ثقه است بلا اشکال. حالا نقل از ضعیف کردن این موجب نمیشه خود او از وساقت بیفته، ولی بعد گفتن نه، این احمد ابن محمد هم احمد ابن محمد ابن عیسی است، برای اینکه شیخ رضوان الله علیه همین روایت را در تهذیب در دو جا نقل کرده، یکی در همین باب خمس آورده، یکم در باب زیادات. در باب زیادات که این روایت رو نقل کرده، گفته احمد ابن محمد ابی جعفر، ابی جعفر کنیه احمد ابن محمد ابن عیسی است، بنابراین این روایت از نظر سند معتبر است کامل. بعدم ان حسن ابن محبوب که معلومه بسیار بزرگواره، ابو ایوب هم، ایشون هم ابراهیم ابن عثمان معتبر و ثقه است، ابی عبیده حضا هم که ثقه است، لذا گفتن این در غایت صحت در از کنند مثل صاحب مدارکی که مشککه، گفته این روایت از نظر سند معتبر. اما دو تا سند دیگر، یکی روایتی که صدوق به اسنادی از خود ابی عبیده نقل کرده، مرحوم صدوق در مشیخه غالبا افرادی را که نقل حدیث ازشون کرده و در اول که در حفظ کنن نقل ها مبدو به اسم اوست، معمولاً از کتاب اون شخص نقل میکنه. آخر صدوق هم آخر من لاحیت بارم که مشیخه خودش یعنی سند خودش را به صاحب کتاب میاره، اما اینجا سندش را به ابی عبیده در مشیخه من لایحضر نیاورده، لذا از این جهت یه مقداری روایت مشکل میشه. مرحوم محقق هم نقل کرده از حسن ابن محبوب، محقق هم خودش در کتاب معتبر روایت زیاد آورده، اما مع الاسف باز اینجا هم نقل سند خودش را به کتاب حسن ابن محبوب نقل نکرده، لذا ما با اون دو سند کار نداریم، عمدتا همون سند شیخه که روایت از نظر سند شیخ کاملا معتبر و مورد اعتباره. این از نظر سند پس بحثی نیست، اما از نظر دلالت گفتن این روایت یا تقییتاً صادر شده و یا اینکه مراد از این خمس، خمس نتاج زمینه نه خمس زمین. علتش هم اینه که زمی اگر بهش زمینی را دادن گفتن به جای اینکه عشر ازش گرفته بشه، عشر زکاتی گرفته بشه، خمس باید گرفته بشه، رغمن علا انفهی گفته که قرآن می‌فرماد حتی یعط الجزیت عن یدن و هم ساغرون، خب از دیگران باید عشر گرفت، چنین که رسول خدا از اهل ازون خیبر عشر گرفت، اما اگر به ذمی زمین را فروختیم به رغم انفی که حالا مالک زمین شده باید ازش از نتاج خمس گرفت. این خمس، خمس نتاجه نه خمس زمینه، این همون خمسی است که دیگران عشر باید بدن، این باید خمس بده، نه اون خمسی که مال ساداته، خمس درآمد زمین را باید بده. گفتن که این یک احتمال. شاهدش هم این که مرحوم محقق همدانی میگه در اینجا اسمی از این برده نشده که مصرف این خمس چیه و متعلق به چیه، بقیه گفته علیه الخمس، خمس زمین یا خمس نتاج اسم نبرده، به کی باید داد این خمس را، خمس سادات یا خمس عشریه زمین، مقصود عشر زمین کدام یکه. لذا ایشون میگه بعید نیست که این روایت بگیم مقصود از این خمس، خمس مصلح نیست، بلکه مقصود از این خمس همون خمس نتاج زمینه. و بعد هم در احتمال دوم داده شده که این تقیه باشه، برای این چون که شاف در اون زمان مالک که معاصر با حضرت باقر علیه السلام بوده، او فتوا داده بود که اگر فروح زمی مسلمانی به زمی باید اون زمی خمس نتاج را بده. لذا گفتن بعید نیست این روایت حمله بر تقیه بشه. ولی کلام تتمه والحمد لله.